ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تمدید مهلت ثبت نام و ارسال اثر به 11 جشنواره مردمی فیلم عمار تا 10 آذر.
کتاب‌های خریداری شده تهرانی‌ها امروز به مناسبت هفته کتاب رایگان ارسال می‌شود.
و دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر داد اتمام آزمایش واکسن کرونا بر روی حیوانات و آغاز تست انسانی به زودی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جمع و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
آثار موسیقایی که از مهر 98 تا مهر 99 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتند در جشنواره ترانه فجر ارزیابی می شود. مسلم نادری‌زاده دبیر دومین جشنواره ترانه فجر گفت اگر وضعیت کرونا همچنان در کشور قرمز باشد، جشنواره از 19 تا 24 بهمن به صورت برخط برگزار خواهد شد.
امسال انشاءالله دومین دوره جایزه ترانه فجر در ایام دهه مبارک فجر برگزار میشه. در جشنواره امسال آثاری که از مهر 98 تا مهر 99 تولید شدن در عرصه موسیقی، آثاری که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتن، مورد ارزیابی قرار میگیرن و از میان آثار که چیزی حدود 4500 پرونده ام از آلبوم و تک آهنگ هستند، آثار منتخب با همت هیئت داوران انتخاب میشن. بین 19 تا 24 بهمن ماه ایام برگزاری جشنواره های فجر هست. جایزه ترانه بین 19 تا 24 برگزار میشه و روز دقیق اختتامی هم انشاءالله اعلام خواهد شد. موضوعات مختلف هست، محور خاصی مد نظر نیست، منتها روی کرده ما تقدیر از ترانه های فاخر و مناسب هست. ترانه هایی که هم از حیث زبانی و هم از حیث ادبی و فنی بتونن با معیارهای ما منطبق باشن و به هر حال هدف کلی اینه که ما جلوگیری کنیم از انحطاط ترانه سرایی و ابتذال ترانه سرایی. به هر حال باید از ترانه های خوب و مناسب و ترانه سرایانی که توی این عرصه فعالیت میکنن و حدود فنی و ادبی و زبانی رو رعایت میکنن و مبتکرانه دارن خلق اثر میکنن تقدیر بشه.
نحوه اجرای این جشنواره رو شما چطوری پیش بینی میکنید؟
برنامه‌ریزی هایی که دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کردن برای شرایط مختلف و رویکردهای مختلفی اتخاذ میشه. چون ما نمیتونیم الان وضعیت بهمن ماه رو پیش بینی کنیم، هم حالت حضوری و هم حالت غیر حضوری پیش بینی هایی شده. اگر وضعیت همچنان مثل امروز بود، خب طبیعتاً باید آنلاین برگزار بشه که برای همش پیش بینی های لازم صورت گرفته و انشاءالله در زمان مختصری اطلاع رسانی میشه.
مهلت ثبت نام و ارسال اثر به 11 جشنواره مردمی فیلم عمار تا 10 آذر تمدید شده است. آقای سردار آبادی دبیر 11 جشنواره مردمی فیلم عمار با اشاره به ثبت بیش از 1800 اثر در سامانه جشنواره گفت
بیش از 1800 اثر در سایت دبیرخانه جشنواره ثبت شده و با توجه به استقبال شرکت کنندگان و شرایطی که الان کشور دچار شده با بحث کرونا، مهلت فراخوان تا 7 آذر ماه برای ثبت نام و تا 10 آذر ماه برای ارسال اثر تمدید شده. سالهای گذشته اکران‌های حضوری در سراسر کشور رو داشتیم که امسال بنا به شرایطی که کشور دچار شده و مسئله کرونا، قطعاً به صورت مجازی برگزار میشه و اصلا الان چه در بخش اکران مردمی جشنواره عمار و چه اکران‌های ما که در سالهای گذشته در سینما فلسطین برگزار میشد، همه به صورت مجازیه در دوره 11 هم یکی از بخشی که امسال جدیداً به جشنواره اضافه کردیم بخش فراخوان سوژه‌های سینمایی هست که مردم و مؤسسات مختلف میتونن سوژه‌هایی که باهاشون درگیرن و باهاشون زندگی میکنن رو به سایت جشنواره معرفی بکنن و اون بنا داریم سوژه‌هایی که از این طریق جمع میشه به مستندسازا و در اختیار مستندسازان و فیلمسازان قرار بدیم تا سوژه‌هایی رو متناسب با فضای جغرافیای ایران بهش پرداخته و ساخته. بخشایی که ما امسال ازشون آثار رو دریافت می‌کنیم: رویای ایرانی، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی، جنگ نر، ملت قهرمان، نهضت جهانی مستضعفین و فتنه سال 88. قالب‌های داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلم ما، فیلمنامه و نقد و مقالات و پژوهش‌های سینمایی.
همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی، رادیو مقاومت آغاز به کار می کند. این رادیو با رویکرد تبیین مفهوم مقاومت در گفتمان انقلاب اسلامی و با هدف شناخت و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی به جامعه از یکم دی روی آنتن می رود. مدیر شبکه رادیوی مقاومت گفت توصیف دستاوردهای مقاومت، معرفی چهره‌های شاخص این حوزه، دشمن شناسی و شناخت حوزه جغرافیایی مقاومت از دیگر رویکردهای این شبکه رادیویی است. آقای کوچک‌زاده افزود رادیو مقاومت 24 ساعته با پوشش سراسری بر روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافت است. همچنین علاقه‌مندان برای شرکت در فراخوان طرح، ایده و تولید برنامه برای رادیو مقاومت می توانند آثار و یا طرح‌های پیشنهادی خود را به این رادیو ارسال کنند. سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 دی سال گذشته در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراقی وارد این کشور شده بود، به همراه ابو مهدی المهندس از فرماندهان برجسته نیروهای بسیج مردمی عراق الشعبی در فرودگاه بین المللی بغداد به دست نظامیان تروریست آمریکا به شهادت رسید.
حاج محسن عسکری از شاعران و پیر غلامان اهل بیت علیهم السلام درگذشت. این مداح اهل بیت در مجالس مختلف به زبانهای فارسی و آذری نوحه خوانی میکرد. مرحوم عسکری درباره علت توفیقش در خدمت به آستان خاندان پیامبر صلوات الله علیهم گفته بود: 7 ساله بودم که مادرم بر اثر بیماری سرطان به رحمت خدا رفت. بیماری باعث شد که بیشتر به مجالس اهل بیت علیهم السلام و به خیمه امام حسین علیه السلام پناه ببرم و الحق که جای درستی بود. بیشتر مداحان قدیمی و جوانان نسل امروز رسول ترک را با روایت‌های حاج محسن عسکری می‌شناسند. وی در تدوین کتاب زندگی نامه حاج رسول ترک نیز نقش بسزایی داشت.
کتاب‌های خریداری شده تهرانی‌ها امروز به مناسبت هفته کتاب رایگان ارسال می‌شود. رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران به خبر رادیو گفت این اقدام به مناسبت 7th سال پویش کتابگردی با شعار کتاب می‌آید انجام می‌شود. آقای کاظمی:
سال 7th دوره کتابگردی برگزار میشه و شعار سالهای گذشته بود که من هم میایم، یعنی که مشارکت همه اقشار مردم در کتاب فروشی ها و خرید کتاب بود. امسال خب به دلیل مشکلاتی که پیش اومده و این بیماری شعار شده که کتاب می آید. معنیش اینه که کتابو ما به منازل مردم می رسونیم. از طرف وزارت ارشاد خب تسهیلاتی رو برقرار شده، یعنی اینکه 20% تخفیف و ارشاد داره متقبل میشه با کتاب فروشی که منتخب داره و ناشران خودشون جدا دارن تخفیف میدن. اما رسوندن این کتاب رو شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تقبل کرده که به منازل مردم این کتاب ها رو برسون که به امید خدا مردم بتونن خرید کنن و کتاب ها رو دریافت کنن در روز پنجشنبه و جمعه.
مدتی پیش خبری درباره پیدا شدن قبر یکی از شاعران پرآوازه کشور، وحشی بافقی، منتشر شد، اما به تازگی خانه این شاعر نیز کشف شده است. همکارم بختیاری گزارش می‌دهد.
کمالالدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی از شاعران نامدار سده دهم در سال 939 هجری قمری در شهر بافق از توابع یزد چشم جهان گشود. آقای مسرت، نویسنده یزدی:
علت اشتهار وحشی در اشعار اون نهفته است، اشعار سوزناکی که از نهاد او برخواسته، زندگی غمناکی داشته و این سوز و آتشی که در اشعارش بوده و اون ناراحتی که در زندگیش بوده در اشعارش بازتاب داشته و اون آغازین شعر آغازین فرهاد شیرین که الهی سینه ای بهات چفتو گران سینه دریوان در همه سوز که در روزهای رمضان پخش می شد بر ناماوری او افسوده است.
الهی سینه ای
بر اساس یافته‌های تاریخی خانه پدری وحشی وافقی در بافق از سال 84 به ثبت آثار ملی رسیده. حالا به تازگی خانه‌ای در یزد پیدا شده. در جوار محل وفاتش آقای فاطمی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری یزد.
این خونه‌ای که ما در یزد بهش اشاره داریم می‌کنیم، خونه‌ای است که در شهر یزد. بر اساس اون چیزی که خود وحشی اشاره می‌کنه، خونه‌ای که توش سکونت داشته، خونه‌ای کوچیکی بوده. هم معماری خونه معماری صفوی و هم که تزئیناتی رو داره که مشخص میکنه خونه فرد بزرگی بوده.
خانه یافت شده وحشی بافقی در یزد اکنون در حال مرمت است و قرار است به دلیل نزدیکی به شاعران و مدیح سرایان مشهور یزد در بافت قدیمی به محله ادبی فرهنگی برای گردشگران تاریخی و فرهنگی تبدیل شود.
در کوچه هم یه خونه دیگری است که تازه مرمت شده، خانه فرخی یزدی است که توسط عموزاده فرخی به میراث اهدا شد و ما مرمتش کردیم. با این فاصله فکر کنم که این کوچه یه کوچه فرهنگی خیلی خوب بشه با خانه های مفاخر فرهنگی و ادبی. ما کمی برتر از این خونه، خونه جیهون و سیهون رو داریم به عنوان یکی از مدیح سراهایی که برها شعرهای بزرگی بودن.
شاعر نازک دل و نقص پرداز قرن دهم که حالا دومین خانش پیدا شده، تا همین چند سال پیش کسی از خانه آخرتش نشانی نداشت. اما حافظی پیرمرد 95 ساله یزدی کارشناسان را به مزار این شاعر رساند. آقای سخندان نوی مرحوم فرخی یزدی در گفتگوی 3 سال پیش:
فرخی یزدی برای دیدن مادرش به یزد آمده بود و من گاهی جلو میدویدم و گاهی هم در بغل او بودم. روی سنگی اونجا خم میشست و اشعار وحشی بافقی را زمزمه میکرد. و یکی هم در سال 1307 که برای گذروندن انتخاباتی که او کاندیدش بود برای مجلس شورای ملی، با او مجدداً در این سن به زیارت وحشی بافقی رفتم.
وقت شما الان نشونی های اون مکان رو دقیقاً تو ذهنتون هست که
کاملا در ذهنم هست، برای که در زمانی که نخستین خیابونه یزد را احداث بکردن، سر و صدای زیادی هم در این باره بود که قبر وحشی را خراب نکنی. بعد از سال 1310 یه مسجدی بود، یک سقاخونه بسیار قشنگ قدیمی دقیقاً دیوار به دیوار قبر وحشی بافقی قرار داشت.
نه الان از ساختمان های موجود در اونجا هیچ چیزی هست که به شما یک نشانی بده که حدود مدفن ایشون دقیقا تعیین بکنه؟
دقیقا 20 متر به آرامگاه وحشی یک آبانبار قدیمی داریم ما. کوچکترین تغییری در وضع آبانبار داده نشد.
وحشی بافقی اگرچه با غم زیست و با نوشته های سوزناکش از دنیا رفت، اما به گفته نویسنده یزدی باید یادگاری محل زیستش در یزد بهتر از خانه پدریش در بافق مرمت و حفاظت شود.
خانه که الان به نام خانه وحشی بافقی هست در اصل خانه وحشی بافقی نیست، اما اینی که در یزد هست، منم دو روز پیش با خبر شدم وحشی طبق سایی که در کتاب های تذکره های عصر صدایی هست سر همون کوچه میشسته تو اشعار سوزناک خودش هم میخونده و بعدن در همون جا از دنیا میره. تقریبا سازمان های میراث فرهنگی و یا سازمان های مرتبط در کشورهای جهان سعی میکنن که خانه، محل زیست، هر چیزی که منتسب به یکی از بزرگان خودشونه به صورت نمادین داشته باشد.
همونطور که میتوان حد زد، بسیار از شاعران بزرگ پارسیگوی خارج از ایران نیز شهرت بسزایی دارند و آثارشان الهام بخش برخی از بزرگان ادبیات جهان شده. در میانشان برخی از شاعران پیشتر هم رفته و در میان عموم مردمانی که فارسی زبانشان نیست محبوبیت بسیاری یافتند. چهره‌ها و شخصیت‌های ماندگاری که یادآوری آثار و نحوه زیستشان بدون شک سرمشق‌های همیشگی برای نسل‌های آینده است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا میگوید آزمایش واکسن کرونا بر روی حیوانات مختلف موفقیت آمیز بوده است و به زودی آزمایش انسانی این واکسن بر روی افرادی که داوطلب شدند آغاز می شود. دکتر حمید رضا جمشیدی:
الان در بعضی از این پلتفرم ها اتفاق افتاده، این نمونه ها به حیوانات تزریق شده، روی صدها موش، خرگوش، قوطی هندی، دقیقا هم همون چارچوبی که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده داریم میریم جلو و آخرین تست ها روی میمون انجام شده. حداقل دو تا از این پلتفرم ها که روی میمون انجام شده بسیار بسیار نتایج اثر بخشیش، نتایجش در بی خطری بسیار نتایج خوبی داره. ما امیدواریم که اولین تزریق روی تست های انسانی رو تا آذر ماه بتونیم انشالله انجام بدیم.
در دیگه
افرادی هم داوطلب الان خلاصه آمادن، روش تست های انسانی آماده شده، فضای مناسب انتخاب شده، همه یک مقدمات فراهم شده که انشالله ما بتونیم این تست ها رو انجام بدیم.
رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه بسیاری از قرنطینه‌های خانگی موجب سرایت بیماری به دیگر اعضای خانواده می‌شود، از تدوین طرحی برای قرنطینه‌های خارج از منزل و به صورت اتاق مجزا برای مبتلایان به ویروس کرونا خبر داد. آقای ذوالفقاری گفت هتل‌ها، مهمانسراها، آسایشگاه‌های نیروهای مسلح و محل‌های اقامتی وزارت ورزش از جمله مکان‌های پیشنهادی برای قرنطینه بیماران است. وی همچنین گفت جریمه ناقضان قرنطینه کرونا 200,000 تومان است و بر روی قبض تلفن همراه یا ثابت و یا به عنوان جریمه خودروی آنها اعمال خواهد شد. آقای ذوالفقاری:
بر اساس اون چی که الان حالا اقداماتی که در سامالی ماسک صورت گرفته، خب یک مدیریت هوشمندی در اون قسمت داره اتفاق میفته. کسانی که تستشون مثبته و در سیستم بهداشت و درمان به اصطلاح سوابقشون اونجا موجود هست، اینا ردیابی خواهند شد و کنترل خواهند شد و هر کجای هم که اینا به اصطلاح سفر بکنن مورد کنترل قرار میگیرن و جریمه هم در نظر گرفته شده. یعنی اگر کسی قرنطینه رو رعایت نکنه مبلغ 200,000 تومان جریمه براش در نظر گرفته شده که حالا یا روی فیش تلفن همراهش یا روی فیش تلفن مستابتش و یا اگر خودرو داشته باشه روی ماشین پلاک خودروش این جریمه اعمال خواهد شد و با پیامک هم به صاحبش اطلاع داده خواهد شد.
چین نخستین کشوری بود که ویروس کرونا در آنجا شیوع یافت، اما این کشور توانست با بکارگیری روش‌های مختلف برای مقابله و همکاری مردم این بیماری را مهار کند. همکارم خالق وردی از پکن گزارش می‌دهد.
چین به رغم اینکه اولین منشأ شیوع ویروس کرونا در جهان بود، موفق شده است با بکارگیری روش‌های مختلف این بیماری را مهار کند. محققان، پژوهشگران، متخصصان و پزشکان یک صدا می‌گویند برای مقابله با این بیماری فقط باید زنجیره انتقال شکسته شود. پروفسور نانشون، متخصص شماره یک چین در مقابله با این ویروس، می‌گوید:
زمانی که به شهر ووهان رفتم تعداد بسیار زیادی بیمار دیدم و حتی بیمارستان‌ها جایی برای بستری اونها نداشت. به دنبال راهکاری برای حل موضوع بودم. به این نتیجه رسیدم که در این شرایط فقط باید جلوی شیوع و گسترش بیماری را گرفت. بلافاصله از مردم کشورم خواستم برای مدتی با کادر درمان همکاری کنند. زدن ماسک، شستشوی دست، رعایت فاصله و قرنطینه افراد بیمار در دستور کار قرار گرفت و به خوبی هم جواب داد.
اکنون مردم و مسئولان این کشور پاسخ همکاری خود را گرفتند و بسیاری از شهرها پاک و سفید اعلام شده است. از سوی دیگر برای مقابله با این بیماری اقدامات دیگری هم در دستور کار قرار گرفت که بسیار تاثیرگذار بود.
استفاده از فناوری‌های همچون شبکه‌های اجتماعی، اطلاع رسانی و در نظر گرفتن بارکدهای بهداشتی روی تلفن هوشمند و ثبت نام همه ورودی‌ها و خروجی‌ها از جمله اقدامات علمی و فنی بود که برای پیشگیری از بیماری تاثیرگذار بود.
اما با افزایش موارد ابتلا و مرگ و میرهای کرونایی، آمریکا و اروپا تعطیلی‌ها و محدودیت‌های بیشتری را تجربه می‌کنند. ایالت‌های آمریکا از نیویورک تا کالیفرنیا همگی با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر به کما رفتند. در اروپا شمار قربانیان کرونا در انگلیس و ولز هفته گذشته به بالاترین میزان رسید. در دومین هفته قرنطینه سراسری در این کشور بخش‌های کرونایی بسیاری از بیمارستان‌ها پر شده و بیمارستان‌های صحرایی برپا شده است. همزمان دولت فرانسه درباره از سرگیری کسب و کارها در آخرین جمعه سیاه به واحدهای تجاری متخلف هشدار داد. آمار روزانه قربانیان کرونا در ایتالیا باز هم رکورد جدیدی را ثبت کرد. مقامات بهداشتی ایتالیا چهارشنبه شب اعلام کردند شمار جانباختگان کووید 19 در شبانه روز گذشته به 753 نفر افزایش یافته که بالاترین شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در 7 ماه گذشته است. همکارم گزارش می‌دهد.
آمار روزانه قربانیان کرونا در ایتالیا باز هم رکورد جدیدی را ثبت کرد. مقامات بهداشتی ایتالیا چهارشنبه شب اعلام کردند شمار جانباختگان کووید 19 در شب روز گذشته به 753 نفر افزایش یافته که بالاترین شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در 7 ماه گذشته است. همکنون شمار روزانه موارد جدید آلودگی به کووید 19 به 34283 نفر افزایش یافته. همچنین در حال حاضر مجموع مبتلایان به کرونا در ایتالیا به 1,272,352 نفر رسیده و شمار کل قربانیان نیز به 47217 نفر افزایش یافته. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
از سراسر گیتی
طرح حمایت معیشتی از مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح دولت را به پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی ملزم می کند. شورای نگهبان این طرح را به علت بار مالی برای دولت و مشخص نبودن منابع آن رد کرده بود. سخنگوی شورای نگهبان گفت منابع جدیدی که مجلس برای تامین مالی این مصوبه معرفی کرده است اشکال مغایرت با قانون اساسی را برطرف کرد.
چندین طرح آزادراهی و فرودگاهی امروز با حضور رئیس جمهور به صورت جلسه تصویری به بهره برداری می‌رسد. این طرح‌ها شامل کنارگذر شرقی اصفهان، آزادراه ساحلی در غرب استان هرمزگان و چندین طرح فرودگاهی در استان‌های مختلف است. برای ساخت این طرح‌ها بیش از 3000 میلیارد تومان هزینه شده است.
گسترده‌ترین مانور بازسازی شبکه‌های فرسوده برق به میزان 1300 کیلومتر از امروز در سراسر کشور آغاز می‌شود. مدیر کل نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت با اجرای این طرح احتمال خاموشی جزئی برق در برخی مناطق شهری و روستایی وجود دارد.
شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد به یمن بارش‌های خوب یکی دو سال قبل رود هیرمند و تالاب هامون در شرق کشور در وضع خوبی است و علاوه بر تامین آب آشامیدنی کشاورزان هم امسال دغدغه کمی آب نخواهند داشت.
سخنگوی وزارت خارجه به دولت کانادا توصیه کرد به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر در ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران دست بردارد و میزبانی مفسدان و سارقان ثروت‌های مردم ایران را که به کانادا گریختند متوقف کند.
آمریکا بار دیگر ایران را تحریم کرد. این در حالی است که مجله آمریکایی واشنگتن پست اخیراً در مقاله‌ای پژوهشی از شکست سیاست‌های آمریکا علیه ایران خبر داده بود.
و جو بایدن که خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌داند بار دیگر از تأخیر در آغاز فرایند انتقال قدرت در این کشور انتقاد کرد و گفت اگر هر چه سریع‌تر منابع مالی و اطلاعاتی در اختیار گروهش قرار نگیرد از برنامه‌هایش در مقابله با ویروس کرونا عقب می‌افتد. از دو هفته گذشته که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شده است، دونالد ترامپ مدام از تقلب می‌گوید. ترامپ به تازگی در توییتی نوشت برنده انتخابات است و از رای دهندگان در کل آمریکا کلاهبرداری شده است.
سازمان هواشناسی برای امروز بارش باران و باد شدید در گیلان و مازندران، خراسان شمالی، قزوین، اردبیل و شمال البرز و برای ارتفاعات تهران بارش باران و برف پیش بینی کرده است. آقای نخشین، کارشناس هواشناسی:
امروز در گیلان و مازندران بارش باران خواهیم داشت، گاهی وزش باد شدید میشه. برای برخی مناطق از شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، ارتفاعات استانهای قزوین، البرز و تهران بارش برف و باران رخ خواهد داد. شدت بارش امروز در گیلان خواهد بود. فردا از سمت غرب سامانه بارشی جدیدی وارد کشورمون میشه و برای نیمه جنوبی آذربایجان‌های غربی و شرقی و در در گیلان و غرب مازندران، غرب سمنان، استانهای اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، غرب استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شمال کوکیلو و بویراحمد، ایلام، نیمه شمالی خوزستان بارش باران، گاهی رعد و برق و تندبادهای موقتی رو ایجاد خواهد کرد و باز هم روی ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی و ارتفاعات غرب و شمال غرب برف خواهیم داشت.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:50 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
خبرهای ساعت 8 بامداد رو به اتفاق شما هموطنان ارجمند شنیدیم و در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست همچنان همراه شماییم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه‌سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می‌کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
پنجره چشمان باز مره، زندگی بیدار بود، هوای تازه مره، هوای تازه مره. خورشید با ما دوباره سلام بکود عالمه، صبح نسیم با ورده
صبح شما هموطنان گرامی بخیر. سپاس بسیار از همراهیتون. انشالله که تا ساعت 14 همراه ما خواهید بود. ما هم سعی میکنیم که طبق فهرستی که اعلام شد برنامه ها رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم که انشالله فرصت همراهی با ما رو داشته باشید تا پایان این بخش.
به نام خدا سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟
اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه